بیاورد و گرهی باز کند، گرهی افسوده به مثل.
ببینید، من حالا شرکت‌ها که مراجعه میکنن مثلا راجع به خیلی مسائل سوال میپرسن، ما تو کشور قانون کم نداریم، قانونهای ما هم قانونهای خیلی خوبی هستش و اشاره کردم به بحث اکوسیستم و زیست بومی که باید وجود داشته باشه. خب اتفاقی که افتاده، ما تو بحث قوانینمون این زیست بوم بهش اشاره شده، اینکه این زنجیره وزارت اقتصاد کجا هستش، وزارت سمت کجا هستش، معاونت علمی کجا هستش، بیمه کجا هستش. مشکل سر اجراشه. اینکه الان سر بحث گمرک تو پارک های علم و فناوری، خب سازمان گمرک چقدر این رو اجرایی کرده؟ چقدر همکاران من در پارک ها دنبال این رفتم؟ من تو جایی که خبر دارم خیلی دنبالش رفتم.
بله.
این زنجیره، این که ببینید نگاه سیبل رو فقط بگیریم سمت وزارت علوم، این به نظر من منصفانه نیست.
بله قطعا.
اون بقیه زنجیره که دستگاه های دیگه هستن، من فکر میکنم در این خصوص آگاهی لازم رو ندارن، چون تو خیلی از جلسات دیدیم اینکه این قوانین چقدر به شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناوری که تو پارک‌ها مراکز رشد هستن کمک می‌کنه، عدم یعنی آگاه نیستن به اون قوانین اون حوزه و بعد بحث اجرای کردنشه. وقتی میایم میگیم که بودجه کشور اکثرا باید از مالیات تأمین بشه، اولین نگاه و سیب رو کی پیدا می‌کنن؟ SME. چون اینجا زورشون اون شرکت بزرگه، شرکت خصولتی و دولتی که نمیرسه، به این میرسه. معافیت هستش، ولی بیا انقلتی ممکنه پیدا کنن وسط دفترش علن رأسش کنن.
شفاف ممکنه نه، معمولا پیدا میکنن.
حالا ما نخواستیم
واقعیش اینه که هم دارایی کار رو میکنه به قوت و قدرت، هم سازمان تامین اجتماعی و بیمه این کار رو میکنه.
بله بله. خب من نخواستم خیلی واضح اشاره کنم. ببین، یعنی به اون فلسفه‌ای که باید آگاه باشن که این فناور کاری که میکنه، ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنه، باعث میشه دو نفر از بستگان من که ممکنه بیکار باشن، شغلی نداشته باشن، این رو این در واقع اینها برن سر کار، این کار رو میکنه. و بعد بحث بعدی، خب تو وزارت علوم آقای دکتر لواسانی اشاره کردن، من احترام میذارم به تمام اساتید اعضای محترم هیئت علمی، ولی خب وقتی میبینیم ما موفق ترین پارکای ما تو کشور کدوم پارک ها هستن، میتونیم یه جوری وزن رو بذاریم رو اون پارکایی که علارغم این که وزارت علوم بر اساس آیین ما رئیس پارک باید عضو هیئت علمی باشه، ولی اینطوری نبوده. مساقی بخوام نام ببرم، پارک دانشگاه شریف،
بله،
رئیسش آقای مهندس مجید دهبیدی پور، پارک پردیس آقای مهندس صفاری،
کسانی که از بدنه صنعت آمدند، از بدنه کسب و کار آمدند، به مراتب شاید موفق تر.
یعنی هیئت، یعنی دغدغه‌شون فقط زمانی که میذاشتن، فقط زمانی بوده که برای پارک بوده، یعنی زمان دیگری رو براش نمیذاشن، یعنی که بخوام مثلا دغدغه تدریس رو داشته باشن، دغدغه پایان‌نامه رو داشته. نه، زمانی که میذاشتن فقط برای این کار بوده. و همچنین حالا و پارک‌های دیگه هم که هستن، مثلا شرکت علمی تحقیقاتی اصفهان، حالا کل شهرک خب نتیجهش خوب بوده، ولی خب زیر مجموعش که سه تا پارک هستش، رئیسش آقای مهندس مهدوی، اینها خروجی خوبی داشته. یه مقدار ایراد جزئی سمت وزارت علوم، ولی سمت دستگاه‌های اجرایی دیگه که من خدمتتون عرض کردم که بیشتر فعالیت ما سمت اون رفع موانع کسب و کار داره.
متاسفانه من به نظرم میاد آقای دکتر پیروی فرمایشات شما و آقای دکتر لواسانی، ما بیشتر از اون که استراتژی محور و راهبرد محور به حل موضوعات و مسائلمون فکر کنیم، مسئله محور فکر کردیم. یعنی در یک مقطعی مشکل نقدینگی داشتیم، اومدیم گفتیم آقا مثل امروزمون اومدیم گفتیم باید مشکل نقدینگی کشور رو مالیات حل بکنه. مگر بقیه دنیا چه میکنن؟ آقا بقیه دنیا هم مثلا مالیات تامین میکنه نقدینگی کشور رو، ما هم بریم از مثلا مالیات همین کنیم. فراموش میکنیم متاسفانه که بالاخره این از کل اون دایره کسب و کار در اون کشورها یه جزئیش که خروجیش هست، حتما منافع عمومی رو هم ایجاد میکنه که مالیات باشه. فراموش میکنیم که اون زنجیره رو ما نداریم. حالا اینو نداشتی هم نداشتی، مالیات رو بده. حالا اونم نداشتی نداشتی، مالیات رو هم بده، بیمه رو هم بده. ما تا همین لحظه که داریم صحبت میکنیم چون هنوز ابلاغش نیومده، تازه مجلس مصوب کرده، ما تا به امروز نظام حسابداری کشورمون نظام حسابداری اعتباری بوده. یعنی ما بنده به عنوان فعال بخش خصوصی باید مالیات قراردادی رو میدادم که هنوز پولش رو نگرفته بودم. یعنی وقتی که وارد دفاتر میکردم، به محض اینکه وارد دفاتر میکردم که قرارداد رو بستم، باید مالیاتش رو میرفتم پرداخت میکردم. حالا از کجا بماند؟ من مالیات رو باید پرداخت میکردم، بعدم میدویدم دنبال پولم، بعضی مواقع اون پوله نمیشده اما مالیاتش رو باید پرداخت میکردم. اینا موضوعاتی است که به هر حال متاسفانه در یک کلام من فقط یک نکته بگم که خالی از لطف نیست و بریم سراغ آیتم بعدی، و اون همین که میگن دو نفر بودن، یکی داشت میکن یکی داشت پر میکرد. گفتن برادرها چه میکنین؟ گفتن ما سه نفر بودیم، یکی میکن یکی لوله کار میذاشت یکی پر میکرد. نفر وسطی نیست، به ما چه؟ ما کار خودمون رو میکنیم. به هر حال ما امیدواریم که کمی از این شرایط خارج بشیم انشالله.
ایستگاه تکنولوژی.
خب یاشار بهمند عزیز در استودیوست و ما قراره که با هم دیگه با راجب فناوری صحبت بکنیم، راجب تکنولوژی. این حرفایی که ما میزدیم و میگفتیم راجب این بودش که بالاخره قرار فناوری تولید بشه از دل پارک‌های فناوری و مراکز رشد. شما بگو یاشار جان، چه خبر از حوزه و دنیای فناوری؟
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و میهمانان گرامی که هر دو تا از مدیران ارزشمند این اکوسیستم کارآفرینی هستند عرض ادب دارم و امیدوارم در خیابون فرصت ما یه سری چراغایی روشن کنیم تا مسیر فرصت برای علاقمندان ارزش آفرینی روشن بشه. من فقط دفعه پیش یادتون باشه فقط راجع به فیشینگ یک کوچولو گفتم، خبر بانک مرکزی رو گفتم. قرار شد که این هفته آینده که این هفته میشه
کامل ترش
کنم. اجازه میخوام که
یک کمی فقط سریع تر بگیم که از دست نره این خبر.
ببینید فیشینگ چون خیلی خیلی مهمه و امروزه داره خیلی از حساب ها برداشت داره میشه،
متاسفانه
من توضیح بدم فیشینگ اصلا چی هستش. ببینید شما فیشینگ میشه ماهیگیری. شما عملا وقتی که یک فرایندی که این اتفاق میفته که دقیقاً فرد به یک سایتی هدایت میشه با یک لینک بسیار فریبنده، یعنی میتونه مثلا یک جنس بسیار ارزون قیمت باشه، میتونه یک ایمیلی باشه که مثلا شو گفته باشه شما برنده یه جایزه ای شدید، یک پولی میخوان به شما بدین،
یا یارانتون قطع شده،
یا یارانتون قطع شده،
هر جور
شده میخوان شما رو گول بزنند و شما رو میکشونن به یک سایتی که این سایت شبیه درگاه بانکی طراحی شده، شبیه دقیقاً کاملا شبیه اون درگاه بانکی. اما اگه میخواید بفهمید که چجوری، آیا این فیشینگ هستش آیا این فیشینگ نیستش، حواستون باشه درگاه‌های بانکی ما الان از بستر شاپرک داره استفاده میشه. شاپرک اگه میخوایم اسپلش کنیم shaparak.ir. چرا اینا رو دارم اسپل میکنم؟ به خاطر اینکه درگاه‌هایی دیدیم که چندین تا مثلا A داره، دو تا A داره، SHAA.
این خیلی این ساده به نظر آره خیلی ساده به نظر میرسه،
خیلی خیلی ساده است، اما
بله.
اما به خاطر اینکه خیلی خیلی ساده است، به خاطر اینکه خیلی خیلی ساده است میتونه قربانی خیلی راحت بگیره. دو تا راهکار دارم براش که کمک میکنه به دوستان. از رمزهای یک بار مصرف حتما استفاده کنن که بانک ها دارن اینو انجام میدن. من فقط توضیح بدم که رمزهای یک بار مصرف هم کار دوستان فناور هستش، کار دانش شرکت دانش بنیان هستش. یعنی اینجا وقتی دانش بنیان رو میگیم توی صنعت به کار میره، اینجا ها داره به کار میره. یک راه دیگرش هم دقیقاً یه افسونه ای هستش، اینم بچه های دقیقاً فناور ثبتش کردن به نام افسونه مطمئن باش. ببینید افسونه مطمئن باش، شما یه هر مرورگری که دارید استفاده میکنید، مرورگر یعنی صفحه‌ای که میتونه باهاش به اینترنت وصل بشه، اینها یک سری افزونه ها میتونه بهش وصل بشه و
اضافه بشه.
یکی از این افزونه ها که توسط همین دوستان نوشته شده به نام افزونه مطمئن باش هستش. افزونه مطمئن باش
کمک میکنه که ما مطمئنن بریم به سراغ.
اگر وارد سایتی شدید که درگاه بانکی بود، برگاه مطمئن باش به شما میگه این درسته واقعا هستش یا نه. اما باز هم بهترین راه اینه که یه بار دیگه اسپلش رو چک کنیم، shapark.ir.
دوستان در اون آدرس بار، قسمتی که شما معمولا تایپ میکنید آدرس خونه یا سایت یا برها صفحهی که میخواییم برین، دقت کنید شاپرک باشه، یک حرف اضافه یا کم نداشته باشه. خیلی ساده است، ولی این سادگی باعث میشه که ما فریب بخوریم دقت نکنیم.
شاپرک هم نیست،
شاپرکه. آره
شاپرک.
من شاپرک نگفتم.
نه من
شاپرک. آره شاپرک هم استفاده نکنید.
استفاده این شده، استفاده شده و فیچینگ انجام شده.
آره نوندونی ما رو چرا تعطیل می‌کنی؟ شاید مال خودم آقا بوزه مرتضی موبی. ولی از عرض می‌کنم که شاپرک رو دقت بفرمایید. عرض می‌کنم که یه چیز دیگر رو هم دقت بفرمایید. باور کنید که قصد اذیت و آزار شما رو بانکی‌ها ندارن، میگن که از رمز یک بار مصرف استفاده کنید. تقریبا رمز ایستا در دنیا منسوخ است. من جای رو باز باید برم بسرچم به قول خودم تا بتونم بلکم پیدا کنم زیر برحال خروارها خاک در خاطرات که شاید همچنان از رمز ایستا در استفاده میشه. از رمز یک بار مصرف استقبال کنید تا بانک‌ها هم مجاب بشن همگی اجبار کنن این اتفاق بیفته. فرصتمون تمومی شد.
من فقط یه نکته بگم، هفته گذشته فقط یه چیز هولوحش 300 میلیارد فقط برای یک فقره از این فیشینگ ها دقیقاً مسترد شد به کسانی که
آقا ما شاهپرک هم میزنیم یه قرون گیرمون نمیاد، اسکناس هفتمانی چاپ میکنیم، اینا میرن در یک قلم آقا 300 میلیارد، بعد کل پارک های علم و فناوری ما بودجهشو بوده 500 میلیارد. من هیچی ندارم دیگه بگم. این دوتا رو بگین آقای دکتر، حیفه. یه اشاره کردن الان آقای دکتر انصاری به این که دوتا نوبلی که سال گذشته و امسال تعلق گرفته به اقتصاددانانی بوده که در به مجموعه یا چند اقتصاددانی بوده که در دو حوزه کار کردن. سال گذشته چی بود آقای دکتر؟
سال گذشته تأثیر فناوری بر روی اقتصاد
که چگونه کمک
میکنه. بله تأثیر داشته و امسال به روش‌های تجربی در ریشه‌کن کردن فقر که یه دونه از این اقتصاددانایی که برد هندی بود و من حدس میزنم به واسطه طرحی که تو هند اجرا شده که حالا هندم ویژگی اجتماعیش تقریبا شبیه ایرانه. بحث اونجا نوآوری فراگیر رو اجرا کردن تو بحث شبکه نوآوری‌های مردمی، یعنی از کف جامعه، از دیدید دیگه در واقع ماشین رخشویی‌هایی که با پدال میچرخه، یخچال کوکی.
بسیار بد نیست اینا رو شنوند آقای عزیز کمی دنبال کنید، به دلیل اینکه اینها اون چیزیست که میتواند چه بسا در همین اوضاع اقتصادی که همگی ازش مینالیم، کوچیک و بزرگ، زن و مرد به الا استثنا داریم ازش مینالیم، میتواند چه بسا فرصتی رو برای ماها تو همین سرزمین مهیا بکنه اگر جدی بگیری بشه. و بهترین مثالی هم که آقای ارجمند حسینی اشاره میکنن بحث بایوگاز هست که داره استفاده میشه و چگونه میتواند فرصت ایجاد بکنه برای اینکه ما بتوانیم ازش استفاده بکنیم. و هند هم که آقای دکتر اشاره کردن، باز اگر کسی اهل این حرفا هستش و قصد اینو داره که جستجو بکنه، تو مباحث انسانشناسی ما نه تنها ریشه و عشیرمون به معنای ژنتیک شاید به بر حال مردان و زنان هندی برسه، بلکه اساساً به لحاظ باور یا نوع نگاه یا پارادایم ذهنیمون به شدت شبیهیم به هندی ها. ما عاشق خونه های بزرگ، ماشین های بزرگ، چهار دیواری اختیاری و مفاهیمی از این دست هستیم که بسیار نزدیک به مفاهیم هندی و برخلاف اون تصور بعضیا. من همینجا بگم که دوستانی که خیلی دوست داشتن توی یک دهه 60 هم خیلی مد شده بود که برن سراغ مدیریت ژاپنی و آوردنش تو این مملکت، اساساً به دلیل همون تضاد فرهنگی که آقای دکتر انصاری به درستی اشاره کردن، امکان تزریق یا اعمال مدیریت ژاپنی بر صنایع ایران دوستان وجود ندارد. خیلی مثال نیارید از اینکه ژاپنی‌ها رو ببینید چیکار دارن می‌کنن و بریم همون کارا رو بکنیم. این در بحث آموزش هم مطرحه، اینکه ما نسل جدید آموزشی رو در ژاپن تجربه می‌کنیم، اینا تجربیات عینی بنده است. توی آموزش حداقل ایده دارم بگم که تجربیات عینی دارم به شما میگم که ما نمی‌توانیم و قرارم نیست ما همه اون چیزی بشیم که وارداتی اینا هم کپی پیست کنیم باز اینجا. ما باید با اقلیم، با فرهنگ، با فضای اجتماعی جامعه خودمون راهکار بیافرینیم. بریم به سراغ آقای دکتر لواسانی که خیلی وقت ساکتن و ازشون بپرسیم که آقای دکتر با همه این عقبه‌ای که ما ازش یاد کردیم و گفتیم که حالا مجموعه‌ای از چالش‌ها رو داریم و مجموعه‌ای از دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف مثل وزارت صنعت معدن تجارت، مثل وزارت دفاع، مثل وزارت آموزش پرورش در پرورش نیرویی که تناسب داشته باشه با فضای نوآفرینی امروز دنیا. در نوبه‌های دیگه هم اشاره کردم یک انسان به طور متوسط در دنیای نوین در 30 اقتصاد برتر جهان باز یاد بکنم، چون OECD رو به عنوان یک مثال، به عنوان اقتصادی که پیشرو بوده اشاره می‌کنیم، حداقل تا سن 40 سالگی 10 شغل مختلف رو امتحان کرده. در نتیجه اساساً این تعبیر که ما قرار است یک شغل داشته باشیم با این شغل به دنیا بیاییم و بمیریم یه مقداری ازش فاصله گرفته دنیای نوآفرین امروز و به دنبال جستجوگرانه، به دنبال یافتن راه‌های جدیدی برای تولید ارزش و ثروت هست و خواهد بود. این مسئله هر روز جدی‌تر هم میشه. با این عقبه، با این داشته‌ها، با این دانشی که الان داریم نسبت به صورت مسئله‌ای دکتر، راهکار یا پیشنهاد شما چیست که بتوانیم از این ظرفیت‌ها درسته؟ امشب می‌خواد زودتر سراغ راهکارا داریم میریم، نمی‌ذاریم فقط برای بخش آخر، به دلیل اینکه من احساس می‌کنم تعداد چالش‌ها اونقدر زیاد هست که ما فرصت کافی باید داشته باشیم برای اینکه برای اینا بگیم خب برای اولی چه بکنیم. اولی موضوعمون نیروی مثلا فرض کنید پرورده است، خدای دکتر انصاری اشاره کردن که بعد از کجا شروع کنیم، بعد بریم به سراغ تحت توسعه، بریم به سراغ صنعت دولتی و اقتصاد دولتیمون، اینا رو باید براش چه بکنیم؟
من اجازه میخوام که روی دو تا فیلد بحث رو باز کنم. یکی راهکار اساسی که دنیا به سمتش رفته و اعتقاد داره و ما باید بهش اعتقاد پیدا بکنیم، حفظ مالکیت فکریمونه. ما روی آی پی آمون یا در واقع مالکیت فکری که شامل ثبت اختراع، نشان جغرافیایی، نشان تجاری هست، اینها به اهمیت خاصی نداریم، به دلیل اینکه من یادم دوره دانشجویی یکی از نمایندگان مجلس که حالا هنوزم نماینده هستن و من حالا اسمشون نمیارم، توی جمع دانشجویی میگفتش که چه ایرادی داره که ما یه پی دی اف رو از خارجی ها برداریم، یه ضربه محکم بهشون زدیم، مجانی پی دی اف برمیداریم و میخونیم. من همون موقع یادمه که فکر کنم خودم 1000 تا پی دی اف توی زمینه تز خودم داشتم دانلود میکردم و خیلی هاشو به دلیل که مجانی گرفته بودم نخوندم. ولی ما کپی رایت رو در واقع فرهنگی قبول نداریم، یعنی ما راحت دوست داریم که دزدی کنیم، در حالی که نه مذهبیمون این اجازه رو به اون میده، نه فرهنگیمون این اجازه میده، ولی برای خلق و خومون این اجازه رو به اون داده که از نظر چیزهایی که برامون ملموس نیست که در واقع میتونه ارزش داشته باشه رو به راحتی از شما من بتونم بگم وام بگیرم و بهتون پس ندم. این مسئله باعث شده که در فرایند ایده ها و فرایند فناوری افراد انگیزه های لازم برای توسعه کارشون نداشته باشن، به دلیل که راحت کپی برداری می شود و راحت اون انگیزه کشته می شود.
یه تاکسی اینترنتی های دکتر تو دنیا داریم که خیلی هم مشهوره، اسمش من بیارم نیارم تبلیغ نمیشه چون ما اجازه ورود بهش نمیدیم. الان مدیر عاملش هم به حمد الله ایرانی تباره. عرض میکنم این یه دونه تاکسی اینترنتی در 42 کشور دنیا داره کار میکنه. وقتی این نوازشش، نسیمش به سمت ایران وزیدن میگیره، ما یه نسخه ازش میاریم بالا، به حمد الله میگیم خوب ازش نون در میاد، تا این لحظه که روبروی شما 62 تا تاکسی اینترنتی در ایران دارن فعالیت میکنن. از بین اینها جالب اینجاست که فقط اولی و دومی حائز اهمیت یا رتبه یا ارزش و اعتبار در حیطه برندشون هستن و اکثر اونای دیگه، عموم اونای دیگه فاقد چنین ارزشی هستن و کاربری هم ندارن. اما متاسفانه چندین میلیارد تومان هزینه نیروی انسانی، تربیت، تجهیزات، نرم افزار، تبلیغات می شود که یک پروژه شکست خورده ای رو فقط برای اینکه بتوانیم یک فیگوری بگیریم ایجاد بکنیم. این از اون نکته تبعاتیه که آقای دکتر دارن بهش اشاره میکنن. یه طرف دیگه هم داشته باشیم این نکته رو که سرخوردگی، حضرت علی جمله فوق العاده ای دارن میگن، بدا به حال امتی که عقلای اون جامعه ازش روگردون بشن. و واقعیت امر اینه که وقتی شما پیشروها رو اجازه میدید که به راحتی ثمره چندین سال زحمتشون که در یک قالب نوآورانه در اختیار من و شما قرار گرفته به ثمن بخش، به رایگان، به تاراج بره توسط دیگران، طبیعی این سرخوردگی باعث میشه که این اوغلا از جامعه رونده بشن، یا خونه نشین بشن یا گریزون. راهکار بعدی
من دومیش رو اجازه میخوام که یه عقبه از پیدایش بشریت بیارم جلو سری بگم. من جای دیگه هم این مثال رو آوردم. وقت کسب و کارها رو نگاه میکنیم، از زمانی که در واقع انسان نیازش به شکارچی بودن داشته، یعنی شکار بوده، کسب و کار شده شکار.
بله.
بعد با پیشرفتش اومده فضای کشاورزی رو مطرح کرده، بعد ابزار نیاز داشته اومده ابزارسازی کرده، اومده وارد با تکنولوژی جدید اومده بخار در اختیار گرفته، اومده وارد انقلاب صنعتی شده، بعد نیاز به یه سری کارهای خدماتی داشته، اومده شرکت ها را افتاده. یعنی الان ما درگیر نسلی هستیم که حالا داره جنساش عوض میشه، ولی جنسای خدماتی است، یعنی خدمات حقوقی داره به فرد داده میشه. اینها سیر تحول کسب و کار بوده. بعد از اون داده اهمیت پیدا کرده، یعنی عصر داده، روی داده تمرکز پیدا کردن، اینفورمیشن برای ما حائز اهمیت شد. بعد از اون مغزافزارها اهمیت پیدا کرده، یعنی در واقع ما وقتی که یه پدیده یک گوشی خاصی رو میبینیم، میبینیم که در واقع یک کشوری مثل امریکا میاد حجم زیادی از سهم در واقع قیمت یک گوشی رو برین ورم خودش در نظر میگیره، یعنی مغزافزاری در نظر میگیره، در صورتی که قسمتیش رو میده به سخت افزار که خیلی ناچیزه، مثلا یک کشوری مثل چین که کارخونه دنیاست میاد قسمت سخت افزاریشو دست میگیره، و آسیای شرقی میاد قسمتای سافت وریشو در نظر میگیره. اگه نگاه بکنیم تا الان ما توی دنیا هم سخت افزار، نرم افزار و مغزافزار صاحبانی داریم که اینها هر کدوم در واقع جایگاه دارن و ورود بهشون اشتباس. یعنی من اگه بخوام الان تو ایران کیت بسازم شدنی هست، ولی معذرت میخوام احمقانه است، به دلیلی که چین هیچ دنیا تو دنیا هیچ کسی دیگه غیر چینی کار نمیکنه.
اصلا تولید کارخانه، اشاره درستی داشتین، کارخانه تولید جهان چین است.
ولی یه جای دیگه ما باید از کجا ورود پیدا کنیم، یعنی بشینیم که اینا کار بکنن. اگر نگاه کنید ما میتونیم یک فاز به این قضیه اضافه بکنیم. پیشنهاد منه، البته در واقع نظریه است، ممکنه نظریه درستی هم نباشه، ولی اعتقاد راسخ بهش دارم. ما ایرانی ها رویا پردازان خوبی هستیم، ایده های زیبایی داریم، شاعران خوبی بودیم و نویسندگان بزرگی داریم. ما بدنه یک محصول فقط مغز افزار، سخت افزار و نرم افزار نیست، بلکه دریم و دریم ویرش هم هست. یعنی ما اگر بتونیم بدنه ایران رو تجهیز کنیم به شرکت های رویا پردازی،
بله،
میتونن در واقع گامی رو بذارن که این ایده هاشون، این رویا هاشون رو صادر بکنن و سهم عمده ای از در واقع محصول رو به عنوان یک کار متفاوت و بومی خودمون بر عهده بگیریم. یعنی ما بیایم روی ایده های ناب بچه ها و روی رؤیا پردازی هایی که خیلی ما تنوع داریم، من با آدم های نمیگم خیلی زیاد، ولی با آدم های مختلفی تو دنیا برخورد کردم، این حجم از در واقع جریان سیال ذهنی که ما داریم رو هیچ جای دنیا نداره. یعنی
باید.
آدم ها روی یک خط کار میکنن، حتی اگه رشتش هم ادبیات باشه، بازم مایندست هاش انقدر چیز نیست که بتونه خیلی پراکنده فکر بکنه. ولی ما توی ایران آدم هایی با جریان سیال فراوان داریم که نمونهش مثلا آقای راننده بود که امروز منو آورد اینجا، از هر دری سخنی رو گفت و من دیدم که ایشون چقدر میتونه ذهنش
و در بین اونهای دکتر کشفیاتی پیدا میشه، گاهگداری که بسیار ناب است. یعنی ایده فوق‌العاده برای کسب و کاره، ایده فوق‌العاده برای راه اندازی کاری، نه لزومن از جنس، لزومن مادی، حتی گاهی اوقات حل یک معضل اجتماعیه، حل یک معضل اقتصادیه، حل یک معضل توی حوزه دیگری است. ما فرصت رو میخوایم از دست ندیم. در نتیجه من فقط خیلی روی فرمایشات که شما اشاره کردین حرف دارم آقای دکتر، ولی یعنی میخوام تکمیل بکنم و کمک بکنید که من درست بشه اون چیزی که در ذهن خودم ست شده راجع به این مبحث. لذا اگر اجازه بدین این بخش دومتون رو، بخش اول رو گرفتیم، اما بخش دوم یعنی دیزاین رو که ما در قالب دیزاین در دنیا میشناسیم بعد از آیتم، چون اساسا این چه میتوانیم بکنیم ها رو معمولا ما میذاشتیم برای بخش پایانی که امشب زودتر شروع کردیم که از دست ندیم مبحث رو. لذا اجازه بفرمایید میذاریمش بعد از این آیتم، این بخش دیزاین رو آقای دکتر حتما بازم برگردیم راجبش صحبت کنیم.
ایستگاه نجوم.
بگم واقعا اینا شنونده ها باید بشنوند، یعنی چی که هر روز بهتر از دیروز مصطفی یاوری آیین میفرستیم داخل، بعد از نجوم و اینا این سر به آسمان میساید و ما هی داریم پایین میریم، قدمون کوتاه شده قبول، سرمون کچل شده بازم قبول، ولی دلیل نمیشه که شما هر روز خوشتیب ترشین ما روز قیامتون برمیتر. آه خیلی خیلی خوش آمدین،
ارادت
باز هم در خدمت مصطفی یاوری آیین عزیز هستیم در بخش نجوم. آقا در خدمت.
سلام، شبتون بخیر. خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم سلام عرض میکنم. من دو سه تا خبر میخوام امشب بگم. مهمترین چیز اینه که خب نوبل رو دوباره بعد از سالها نجومی ها و اختر فیزیکدان ها و کیهان شناس ها درو کردن دیگه. خبرهای نوبل رو میذارم هفته بعد میگم.
بله.
که کامل توضیح بدم که چیکار بله. کردن.
نوشو جونتون آقا، ما که بخیر نیستیم که.
خیلی سال بود که به نجومی ها نوبل نمیدادن و نوبل اومده بود سمت فیزیک ذرات و اینها، دوباره برگشته سمت نجومی ها، همه نجومی ها فعلا خوشحالن. انقدر که میخوام هفته بعد کامل بپردازم فقط به ماجرای نوبل و اینکه حالا چه اتفاقاتی افتاد.
آقا من میرم تا هفته بعد مطالعه میکنم، شیشش رو پیدا میکنم که چرا اساسا نباید میدادن به نجومی ها. حالا که
بسیار عالی. توی اوایل بهار امسال توی تهران یک همایشی برگزار شد، همایش بزرگداشت عبدالغفارخان نجم الدوله.
بله.
عبدالغفار نجم الدوله یکی از اولین منجم‌های مدرن ایرانیه، تو دربار ناصرالدین شاه زندگی می‌کرد، جز اولین کسانی بوده که با نجوم جدید آشنا میشه و کتاب‌هایی می‌نویسه. توی این همایش در کنار اینکه حالا بزرگداشت ایشون بود، مسائل زیادی در مورد ارتباط ایرانی‌ها و آشناییشون با علوم جدید و رابطه‌ای که علوم جدید با ایرانی‌ها داشت و ایرانی‌ها با اینها داشتن و رابطه علوم جدید با علوم قدیم ایرانی‌ها مطرح شد. دلیل اینکه این رو گفتم اینه که تمام مقالات اون همایش که بخشش نجومی است و بخشش در حوزه‌های دیگه، مثلا آشنایی ایرانی‌ها با تلگراف، آشنایی ایرانی‌ها با معماری مدرن، آشنایی ایرانی‌ها با شیمی مدرن و تمام اینها توی مجله تاریخ علم در دو شماره منتشر شد و الان در دسترسه. به نظر من یکی از نکات بسیار مهم برای آدم‌هایی که به توسعه ایران فکر می‌کنن اینه که ببینیم که اولین برخوردهای ما ایرانی‌ها
با علوم جدید
به چه صورت بوده. معمولاً هم مقالات این همایش به همین سمت رفته، یعنی رابطه علوم قدیم و علوم جدید و رابطه ایرانی‌ها حالا در حوزه‌های مختلف با علوم جدید، که به طور خاص نجوم هم یکی از بخش‌های بسیار پررنگ بود به خاطر بزرگداشت عبدالغفار نجم الدوله.
خیلی جذاب باید باشه این بحث به دلیل اینکه ما دو اکسترمو میشه گفت، دو طرف ماجرا رو همیشه گرفتیم، یا اونقدر سنتگرا به ماجرا نگاه کردیم در مواجهه با پدیده علم که دائما خاطره تعریف میکردیم، ما اولین ها بودیم که در دنیا، ما اولین بودیم، ما پیشین، ما عقبمون، دائم دنبال این هستیم که خودمون رو آویخته تاریخ معرفی بکنیم، یا متاسفانه اونقدر مقهور بودیم که فکر میکردیم تا بن دندان باید غربی بشیم که مثلا احیانا به ما هم بماسه این علم جدید، در حالی که به نظر می رسیده که این مواجهه ها می توانست است بسیار معقولتر و دارای یک پل بین اون سنت و این تجدد باشد که بتواند مسیری رو برای ما روشن بکنه که استوار باشه و البته مبتنی بر گذشته به امروز برسه.
روی کرده این همایش هم همین چیزی بود که شما گفتید، یعنی بیشتر از این که به اون سمت بریم که همه چیز رو اولین بار ما داشتیم یا این که ما در مقابل غرب و علوم جدید حالا به طور خاص جبهه بگیریم، مسئله این بود که ما واقعا چجوری برخورد کردیم، آیا ما واقعا درست فهمیدیم
فهمیدیم نجوم جدید رو؟ آیا ما مسئله تکامل رو درست فهمیدیم و در مقابلش ایستادیم یا نه؟ اصلا ما در اون ابتدا درست متوجه نشدیم و در مقابل اون متوجه نشدن خودمون ایستادیم. با اینکه مجله تاریخ علم یک مجله علمی پژوهشی است، اما فکر میکنم لااقل مرور عنوانها، جزئیات و خلاصه مقالات برای آدمهایی که به توسعه ایران فکر میکنن بتونه جذاب باشه. حالا مقالاتی که مرتبط هستش رو هم میشه با دقت بیشتری خون. یه خبر دیگه باز از ایران میگم، بسیار خوشحالم که بگم که یک مقاله دیگری توسط 3 دانشمند ایرانی، دکتر نصیبه علیپور، دکتر حسین سفری و خانم فرانک محمدی از دانشگاه زنجان.
بله اینا ایران هم، خواستم بگم اینا ایران هم تشریف.
بله بله در دانشگاه زنجان هستن.